بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته همین نکته را عرض کردم که ما دوره عمر مبارک امام عصر علیه السلام به 4 بخش تقسیم میکنیم. بخش اول دوره اختفاء، پنهان زندگی کردن. این پنهان زندگی کردن در 5 سال اول عمر ایشان است، از بعد به ولادت تا زمان شهادت پدر بزرگوارش.
بله،
یکی از حوادث مهم ما راجع به این مقطع فعلا صحبت بکنیم و مباحثی که به این 5 سال طول میکنه در واقع مربوط بشه. مباحثی که به اینجا مربوط بشه، یکی نحوه ولادته و اصلا تفکری که راجع به ولادت امام زمان السلام وجود داره و اینکه ما چرا باید اینقدر این اهتمام رو در از حضورتون که جشن ولادت امام زمان داشته باشیم. خب امام حسین هم امام هستن، ولی اهتمامی رو که مردم در نیمه شعبان دارن در روز سوم ندارن.
اما در هیچ کدوم از اهل بیت ندارن.
در هیچ اهل بیت ندارن. چرا اون اینقدر مهمه؟ به خاطر نوع تفکری است که در رابطه با ایشون وجود داره.
بله.
پس ما در رابطه با دوره اول داریم صحبت بکنیم، اونم از ابتدایش، ولادت امام. اونم به خاطر تفکری که وجود داره. حالا اون تفکر مفصل‌تر راجعش صحبت خواهیم کرد. یکی از حوادث مهم در تاریخ بشر ولادت امام زمانه. به واسطه اسنادی که در این زمینه وجود داره، در این مسئله وجود اسناد به گونه است که تحقق این ولادت رو از مسلمات تاریخ میشماره، یعنی حتما این اتفاق افتاده.
بله،
نه تنها شیعیان بلکه برخی از عالمان عامه به این مسئله اعتقاد دارن. ببینید، یکی از بحثایی که پیرامون امام زمان علیه السلام مطرح میشه به عنوان منجی آخر زمان، مصلح آخر زمان، موعود امم، این یک بحثی است که به ما میرساند که امام عصر علیه السلام نه تحت عنوان امام عصر، تحت عنوان منجی، تحت عنوان مصلح، یک کسی خواهد آمد کارا رو سر و سامون میده، یک کسی خواهد آمد کارا رو در واقع نجات برای امم خواهد بود، برای دنیا خواهد بود. تحت این عنوان ما میگیم امام زمان علیه السلام. این بحث بین تمام ادیان، چه ادیان آسمانی چه ادیان زمینی و حتی بین امم، کسانی که حتی صاحبان مکتب فکری و دینی هم نیستن، مطرحه. اونا هم منتظرن به این مسئله خواهیم رسید. با همین توصیفی که عرض کردم، عالمان اهل سنت نسبت به وجود آخر زمان، در واقع موعود آخر زمان تاکید دارن و اینکه این موعود از تبار پیغمبره، این رو هم تاکید دارن. اما در اینکه آیا به دنیا آمده است یا به دنیا نیامده است اختلاف دارن. پس نسبت به اون دو مسئله توافقه، اما که حالا این آدمی که قراره مثلا نجات بده، حالا به دنیا آمده یا نیامده.
یعنی گروهی از اونها معتقدن به دنیا آمده؟
یه عدهشون که ما امروز در واقع به اونها استناد بکنیم، به حرف اونها استناد بکنیم و اونهایی هم که رد میکنند و دلیلی رو خواهیم آورد که در واقع پاسخی برای اونها خواهد بود.
بله.
پس میبینید که بحث از ولادت امام زمان و اهتمام کردن به جشنهای امام زمان بحث عادی نیست، یه بحث پاسخه. این چراغونی خودش پاسخه به یه شبه است، به یک تفکره. حالا اصلا شبه هم مطرح بود، پاسخه به یک تفکره که این آب دنیا آمده. در بین منابع عامه، اونهایی که اشاره به ولادت امام زمان علیه السلام کردن، 3 تیپ روایت وجود داره. پس اولا عامه، همه اعتقاد ندارن که ایشان به دنیا آمده، اگرچه اکثریت غریب به اتفاق اعتقاد به منجی آخر زمان دارن ولی به ولادتش نه. اما عده‌ای از دانشمندان اهل سنت نسبت به ولادت امام علیه السلام اعتقاد دارن و اعتراف دارن. اینها به 3 تیپ مسئله رو مطرح میکنن، 3 شکل مسئله رو مطرح میکنن. یه عده در واقع کسانی هستن که ولادت حضرت مهدی رو گزارش کردن ولی نسبت موعود بودن به او رو در واقع ندادن و سکوت کردن. گفتن آخرین در واقع وسیع به دنیا آمده، اما اینکه همون منجی باشه این رو نسبت بهش مسئله ندارن. از بین اینها ما سه تا دانشمند رو بطلبش رو بیان میکنیم. یکی ابن عسیر در کتاب الکامل، او در از حوادث سال 260 می نویسد که در این سال ابو محمد علوی عسکری وفات کرد، یعنی امام حسن عسکری. او یکی از 12 امام مذهب امامیه و پدر محمد است. است یعنی الان تحقق داره، که معتقدن او منتظر می باشد، یعنی در آینده انتظار او رو دارن. پس ابن عسیر گزارش کرده، ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان، اون هم یکی از مورخینه، ابوالقاسم محمد ابن حسن عسکری فرزند علی بن الهادی فرزند محمد بن الجواد که پیشینیان او ذکر شد، بر اساس اعتقاد امامیه 12 از 12 امام و معروف به الحجه است. ولادتش در روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری بود، یعنی اونم معتقدین این ولادت اتفاق افتاده. 3. ذهبی در کتاب العبرش میگه در آن سال، یعنی 256، حالا در سال اختلاف در سال ولادت بین 255 و 56 اختلاف داره، این دو روز حوادث 56 ذکر میکنم، محمد فرزند حسن فرزند علی بن الهادی فرزند محمد بن الجواد فرزند علی بن الرضا فرزند موسی الکاظم فرزند جعفر صادق علوی حسینی ابوالقاسم به دنیا آمد. کرافزی ها او را الخلف الحجه و مهدی منتظر و صاحب الزمان لقب دادن و او آخرین از 12 امام است. پس سه تا نقل قول از منابع اهل سنت که ولادت رو پذیرفتن، موعود بودن رو نسبت بهش سکوت کردن، رد نکردن،
بله،
چیزی نگفتن. اما طایفه دوم کسانی هستن که علاوه بر ولادت موعود بودن، یعنی اون منجی که ما منتظرش هستیم، او رو هم در واقع چیکار کردن؟ تصریح کردن. از جمله آقای کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی، کتاب صاحب کتاب مطالب، او میگه ببین که ابوالقاسم محمد ابن حسن خالص پسر علی متوکل پسر قانع، اینا همه در واقع القاب امامان ما هستند، پسر علی بن رضا، پسر موسی الکاظم، پسر جعفر الصادق، پسر محمد باقر، پسر علی زین العابدین، پسر حسین الزکی، پسر علی بن المرتضی امیر المؤمنین، پسر ابو طالب، مهدی، حجت، خلف، صالح، المنتظر و رحمت برکات خداوند بر او باد. در واقع در حوادث ذکر کرده و ابوالقاسم محمد در واقع وجود ناظرین امام عصر رو هم با لقب و هم با کنیه هم با اسم ذکر کرد. نورالدین علی ابن محمد السباق مالکی در کتاب الفصول المهمه، در اون کتاب نوشته در شرح حال ابوالقاسم حجت، خلف، صالح، پسر ابو محمد حسن خالص، او امام 12 است، یعنی هم ولادتش پذیرفت و هم خلف بودن رو، هم منتظر بودن رو، همه اینا رو در واقع اعتقاد داره. یه جمله ای رو گنجی در کتاب در واقع عرض به حضورتون مطالب بیان کرده که خیلی خوبه. از جمله چیزهایی که دلالت میکند مهدی از هنگام غیبتش تا کنون زنده و باقی است، کتاب و سنت است، در بقای او هیچ مانعی نیست، همانند باقی ماندن عیسی ابن مریم و خضر و الیاس از اولیای خدا و دجال کور و ابلیس ملعون از دشمنان خدا. در واقع آقای گنجی به این نکته داره اشاره میکنه که اگر یه عده از دانشمندان عامه در واقع میگن به دنیا نیامده، یه مشکلی دارن، میگن مگه طول عمر این همه امکان داره؟ او میگد از بین اولیای خدا جناب عیسی، جناب الیاس و از دشمنان خدا خود شیطان ابلیس تا کنون زنده هستند، از عصر آدم علیه السلام بوده تا حالا هم هست، تا روز یوم یبعث اون هم هستش دیگه. در واقع میگه پس چه استبعادی داره؟ قرآن که میگه طول عمر امکان داره عملا، که بنابراین چه استبعادی داره ما این رو نسبت به آخرین وصیه بر حق وجود ناظرین امام پیامبر عزیز الشان اسلام نسبت بدیم؟ پس دو تیپ روایت رو گفتیم. یه تیپ از روایات هم این است که عالمان اهل سنت در واقع آمدن نظر عالمان شیعه رو در ولادت امام عصر بیان کردن و خودشون نه رد کردن نه قبول کردن. دیگه بهترینش اینه که بگیم سکوت علامت قبوله، اما ما میگیم به هر صورت در کتبشون انکار نداشتن، حداقلش اینه. حالا اگه قبولم نکردن انکار نکردن. بنابراین شیعه که به طور کلی و عالمان سنت و عامه در یک اقلیتی طبق این سه نحوه روایتی که بیان کردیم نسبت به ولادت وجود ناظرین امام عصر علیه السلام اعلام نظر کردن. ولی از نظر شیعیان، شیعیان دو تیپ روایت در بین منابع روایشون وجود داره که حکایت میکنه امام عصر علیه السلام به دنیا آمده. تعداد روایات رو هم من عرض میکنم. یه تیپ از روایات احادیثی هستن که میگه نام پدر امام زمان علیه السلام حسن میباشد، فیما یدل علی ان اسم ابیه الحسن. 147 روایت. تیپ دوم روایات احادیثی هستن که میگن مهدی فرزند امام حسن عسکری است، فیما انه ابن ابی محمد الحسن. روایاتی که در این عنوان آمده 146 تاست. 147 تا میگن پدر امام حسن، 146 تا میگن پسر فلانی هستش، پدرش فلانی است، پسر فلانی است. از هر دو جهت آمدن. و با توجه به اینکه همه آقایان اعتقاد دارن وجود ناظرین امام عصر علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، شهادتشون در روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری است، پس به اجماع همه اتفاق دارن که وجود ناظرین امام عصر علیه السلام به دنیا آمده است، چون شهادت امام عسکری گذشته.
بله.
اما این حرفا از کجا ناشی میشه؟ چرا اختلاف وجود داره؟
آقا موافقید که این بخش رو بعد از یک فاصله که از بفرما میگیریم در موردش صحبت بکنیم؟ نکته به نظرم دقیقه، باید بهش توجه کرد که چرا اینقدر سوال و مطلب در رابطه با این هست که آیا واقعا او متولد شده؟ چقدر این موضوع مهمه و ضروریه؟ در رابطه با این هم با شما صحبت خواهیم کرد. تصاویر خیلی قشنگی بود. تشکر کنیم از دوستانمون. حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که به قبله تهران هم معروف هست، ری مزار ایشون. چقدر خوبه که ما سر بزنیم، ماهی یه بار دو ماهی یه بار هم شده سری بزنیم به حرم حضرت. و بسیار مجرب هم هستن. اونجا یک جمله ای هم نوشته، وقتی میخوای وارد حرم بشی نقل قولی است از امام هادی علیه السلام که فرمود انت ولینا حقا، و این جمله خیلی بلندیه در شأن حضرت عبدالعظیم علیه السلام. در کنار او هم بسیاری از بزرگان و اولیاء خدا مدفون هستند. خیلی لحظات نابی رو برای مؤمنین فراهم میکنه زیارت حضرت، انشالله که قسمت هممون بشه. خب من خیلی سریع دو سه تا نکته بگم و ادامه بحث حاج آقا رو بشنویم. راه‌های ارتباطی با برنامه آفتاب شرقی، اولا که خب سامانه پیامکی 301441 میتونید برای ما پیام بفرستید و ما رو از نظراتتون بهره مند بکنید. سامانه پیام کوتاه ما مرتب دریافت میکنه پیشنهادات و انتقادات شما رو. در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم فعال هستیم. یک کانال داریم با این نشانی و آدرس که @آفتاب شرقی میتونید وارد بشید و مطالب خلاصه برنامه ها، تصاویر پشت صحنه برنامه ها و اینها اونجا هست. همینطور شماره 0921-8026-859، تند گفتم یه بار دیگه میگم 0921-8026-859، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و خیلی سریع بگم که داخل این کانال آفتاب شرقی ما یک نشانی رو قرار دادیم، به جای لینک باید بگم نشانی که از کلمات فارسی استفاده کرده باشم. شما میتونید بر روی اون کلیک بکنید، وارد بشید و خیلی راحت میتونید اون نرم افزاری رو که در اون نشانی قرار داره شما ذخیره بکنید. و اونجا ما این امکان رو فراهم کردیم که بینندگان آفتاب شرقی از این نرم افزار استفاده بکنند و حمد و سوره خودشون رو اصلاح بکنند. این اتفاق از روز میلاد امام رضا علیه السلام در برنامه ما رخ داده که میتونید برید اونجا تلاوت خودتون رو ارائه میکنید در اون نرم افزار، اونها ضبط میکنن، برای کارشناس ها ارسال میکنن و بعد به شما میگن که این پذیرفته شده یا نه، یا اگر اشکال داشت کجاهاش اشکال داره، دوباره بخونید و دوباره شما تلاوت میکنید و اون تلاوت اصلاح میشه و تصحیح میشه. ضمن اینکه اینم بدونیم که شرط قبولی اعمال ما صحت اونهاست. اگر قراره که نماز ما پذیرفته بشه باید صحیح باشه. در روز عید قدیر که از بزرگترین اعیاد ماست و بلکه بزرگترین عید ماست، ما برنامه‌مون قدری طولانی تر خواهد بود و افرادی که پذیرفته شدن در این سامانه و در این نرم افزار و تلاوت اونها پذیرفته شده، یک قرعه کشی خواهیم کرد و هدایایی رو تقدیم عزیزان خواهیم کرد. انشالله که مبارکشون باشه. خب خیلی وقت نگیرم، بریم سراغ بحثمون در رابطه با میلاد حضرت. چرا اینقدر مهمه روز میلاد حضرت؟
ببینید، تفکر انکاری، ما دو تا مطلب رو اینجا بخوایم مطرح بکنیم. تفکر انکاری نسبت به ولادت از طرف مخالفین به دو چیز تمسک کردن، به دو عنصر تمسک کردن: یک، مخفی بودن ولادت. دو، خب میگن اگر در سال 255 هجری به دنیا آمده باشن، الان 1437 و معلوم هم نیست که حضرت کی میاد، شما که قائل بین که غیبت در واقع ظهور دست خداونده و این لازمش در واقع پذیرفتن یک طول عمره که از نظر اونها غیر عادیه. پس تفکر انکاری به این دوتا چیز تمسک شده. اما دلیل اصلیش چیه؟ چرا دارن انکار میکنن؟ با این انکار چی رو در واقع دارن زیر سوال میبرن؟ قصد اصلی چیه؟ این رو من در جلسه آینده میگم. اما مخفی بودن ولادت موجبی نمیشود که این ولادت اتفاق نیفتاده باشه. از منابع سنت ما مطالبی رو بیان کردیم، اما از منابع شیعی من به چند مورد اشاره بکنم. یه مورد در یک روایتی است که وجود نازنین امام حسن عسکری به یاران خاص خودشون فرمودن سیرزاقن الله ولدن به منه و لطفه. امام عسکری که فقه ما را میسازد، قرآن ما را تفسیر میکند، چه میکند همین امامی که فرمایشش در سایر زمینه ها پذیرفته است، چون معصوم است یک، چون اولی الامر است واجب الاطاعه است دو، همین امام میفرماید که خداوند به من به زودی فرزندی را از باب منتش و از باب لطفش ارزانی خواهد کرد. درسته که مخفیه، ولی امام عسکری نوید ولادت رو دادن
و حضرت فرزند دیگری هم
ندارن، غیر از ایشان ندارن هیچ فرزندی. حالا ظاهرا شنیدم که در برخی مناطق یک امامزاده ای رو منصوب ایشان میکنن. نه، غیر از وجود نازنین حضرت امام زمان علیه السلام فرزندی برای عرض بزرست عسکری ثبت و ضبط نشده از به قول معتبر. در یک در واقع نویدی به همسر خودشون وجود نازنین حضرت نرجس خاتون، حضرت چنین فرمودن: ستحملین ولدن، در آینده این نزدیک دارای فرزندی خواهی شد، اسمه محمد و هو القائم من بعدی، نامش محمد است و او قائم بعد از من است. در یک در واقع تصریحی حضرت بیانشون به احمد ابن اسحاق اشعری از بزرگان شیعیان قم و از خواص اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، این کسی است که در ایشان، کسی است که در دوره اختفا شرف یاب شدن محضر حضرت امام زمان رو چندین بار توفیق داشته و گزارشاتی رو از امام در اون دوره داده و ما هم در جای خودش اشاره میکنیم. حضرت عسکری به ایشان فرمودن الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا، خدا رو شکر میکنم که من از دنیا خارج نکرد، حتی اران الخلف من بعدی، تا اینکه بچه فخر جانشین بعد از خودم رو دیدم. حضرت عبدالله پدر پیامبر عظیم الشان اسلام نتوانستن وجود نازعین رو، حضرت حسن عسکری خدا رو شکر میکنم که من از دنیا نرفتم و این فرزند رو دیدم. خب یعنی که در واقع به دنیا آمده. اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن، شباهت فوق العاده از جهت فیزیک ظاهری و زر اخلاقیات به وجود نازنین پیامبر دارد. یحفظه الله تبارک و تعالی فی غیبته، خداوند او رو در زمان غیبتش حفظ می فرماید. ثم یظهره فیملا الارض عدلا و قسطا کما ملا جورا و ظلما. سه پیام از امام، خدا به زودی به من فرزندی میدهد، خدا و حضرت نرجس خاتون فرمود خدا به تو به زودی فرزند خواهند داد، و فرمود خدا رو شکر من خارج نشدم، این رو دیدم، نه این که میاد، من دیدمش. من دیدم. ابراهیم ابن ادریس میگد امام عسکری علیه السلام یه گوسفندی به من دادن و فرمودن اقهو ان ابن فلان و کل و اطعم اهلک. یه گوسفندی به من دادن و فرمودن این گوسفند رو برای فرزندم، اسم مبارک رو بردن، چون حضرت در دوره اختفا، حالا خواهیم گفت میشه اسم امام رو برد یا نه، در برخی روایات بردن و برخی روایات نبردن، حالا ما نظر کلی شیعه رو خواهیم گفت. به این آقا فقط فرمودن به این که از طرف فرزندم گوسفندی رو عقیقه کن، خودت ازش بخور و او رو به اهلت هم اطعام کن. بعد حضرت فرمودن به این که بعد ابراهیم ادریس بفرماید میگد به این که دوتا گوسفند به من دادن اق هازین الکبشین ان مولاک، این رو عقیقه کن دو گوسفند رو از ناحیه مولایت و کل هنک الله و اطعم اخوانک، و برادران دینیت رو هم در واقع از بزرگتون از این اطعام کن. خبر حکیمه عمه امام عسکری علیه السلام، خواهر در واقع امام هادی علیه السلام، خب ایشان گزارش میکنن تنها کسی است که تا آخرین لحظات ولادت بالا سر نرجس خاتون بوده، ما به موقعش در واقع خبر ایشون رو هم دیدیم، و خبر اصحاب خاص ابوالادیان، من فقط یکی خبر ابوالادیان میگم، ابوالادیان نام رسان امام عسکری علیه السلام است. خب ایشون انقدر محرمه که نامه هایی رو که امام نمیخواد کسی خبر داشته باشه، چون امام میدونه در حصره، در حصر خانگیه، امام در منطقه عسکریه، در مرعی و منظر حکومته، تمام ترددات امام در واقع در چشم و نظر دولت هست، لذا امام نمیتواند آزادانه هر جوری که دلش میخواد فعالیت بکنه برای شؤون مختلف، در واقع افراد مختلف. یه شخصی هست به نام ابوالادیان، نامرسان حضرت باید آدم موثقی باشه، چون امام تو اون نامه ممکن است که حرفایی رو زده باشن و حرفایی رو برای کسانی که حفظ جان اون طرف و حفظ جان خودشون. پس ابوالادیان آدم موثقیه.
اصلاً میکنم در این مدت شیعیان نمیتونن با امام ملاقات بکنن؟
دوران اختفا خصوصیتشو خواهیم گفت، همه نکردن، ولی در حدود 50 نفر از خواص شیعه با امام ارتباط داشتن. ارتباط داشتن، ارتباط مستقیم داشتن، خدمت امام عسکری هستن، امام اونها رو در واقع سرفراز کرده به ملاقات امام عصر علیه السلام. اینو حالا داستانشو خواهیم گفت چی کسانی بودن و از قول این افراد در واقع یقین حاصل میشه، تواتر حاصل میشه. ابوالادیان میگه به این که من شرفیاب شدم محضر امام عسکری علیه السلام، حضرت به من فرمودن به این که این نامه ها رو میری میرسونی به جاهایی که بهت میگم، ولی وقتی برمیگردی من دیگه در قید حیات نیستم. بعد ابوالادیان سوال کرد آقا پس جانشین شما کیه؟ ما باید به کی رجوع بکنیم؟ فرمود اون کسی که بر من نماز بخونه. و اولین نشانه. اون کسی که از سوالها، نامه‌ها پیگیری میکنه. دومین نشانه. سومین نشانه اون کسی که از همیان سوال میکنه. سومین نشانه. نامه‌ها رو که خب میفهمم چیه، نماز همیان چیه. من رفتم امر امام رو اطاعت کردم، انجام دادم، برگشتم دیدم شهر سامرا سیاه‌پوشه. شهر سیاه‌پوشه، آمدم منطقه عسکریه، جایی که امام عسکری سکونت داشتن، دیدم سیاه‌پوش کردن. دم در جعفر نشسته، برادر امام عسکری، و هی دارم میگم ما بدن رو داریم پوشونو منتظر امام. یعنی جعفر امام ماست؟ این که اصلا به وضعیت خوب مشهور نیست.
چگونه بوده؟
حالا امامزاده است، ولی به حسرت امامزاده بعد هم داشتیم دیگه. ظاهرا اهل عیاشی و شراب و قمار و اینگونه امور بوده، به حسرت با دربار مرتبط بوده و ارتباط با دربار از نوع بدش. نه اینکه مثلا حالا هر امامی با مثلا فصل شخصیتی با دربار مرتبط باشه خب اون مثلا بده، نه، این با عنوان جاسوسی و خبر دادن از بیت امام عسکری با دربار مرتبط بوده و این چیزی بوده که بین مردم مشهور بوده، نه اینکه مثلا مردم ندونش. این چرا دارم همه دارم به این تصدیت میگن این میخواد این کار رو انجام بده؟
و فرزند امام هادی هم
فرزند امام هادی، خب امام زاده است دیگه به هر صورت. بعد وقت نماز شد، جعفر رفت جلو، حکومت هم دورش رو گرفت و اینو بردن جلو، ولی فعزن دیدم که یک آزاده نوباوه‌ای در سن 5 سالگی آمدن جلو با یک عظمت و با یک هیبتی عموی خودشون عقب زدن و فرمودن من به این کار از همه اولا هستم. این نشانه اولیست که فرمود اون کسی که بر من نماز میخوانه.
و این رو ابوالادیان داره میبینه،
داره گزارش میده، میگه من دیدم اون آزاده 5 ساله رو. و بعد گفتم خب بعد منتظر نشانه 2 و 3 باشم. نماز عزت که تمام شد، خادم امام آمدن جلو، گفتن آقا سوالاتی رو که داده بودن رو پاسخش میخوان. نامه ها رو پیگیری کردن، فهمیدم که آقا. و بعد هم وقتی شرفیاب و محضر حضرت شدم، راجع به همیانی که از خمس برخی از افراد بود به من اطلاع دادن و خبر دادن که این چند درهم است، از کجا این چند درهم است، از کجا این چند درهم است، از کجا. من متوجه شدم که اون آقا قطعا باید امام ما سلام الله علیه باشد. بنابراین اخباری نظیر اخبار ابوالادیان، حکیم خاتون و اونچه که مثلا فرض کنید ابراهیم ابن ادریس در باب عقیقه و پیام خود حضرت عسکری، دعای امام عسکری که خدای شکر من از دنیا خارج نشدم فرزندم رو دیدم، اینا همه حکایت میکنه که درسته که غیبت مخفیانه بوده، لکنه محقق شده. و مخفیانه بودن غیبت مانعی از در واقع ولادت، مخفیانه بودن ولادت مانعی از تحقق ولادت نیست. در جلسه بعد ما نظیر این رو در بین امم گذشته صحبت خواهیم کرد. اما نظر علمای شیعه به طور مشهور این است که عالمان شیعه، مشهور عالمان شیعه بر این عقیده هستند که ولادت حضرت امام عصر علیه السلام در سپید دم جمعه روز نیمه شعبان سال 255 هجری قمری اتفاق افتاده. سالش 255، روزش نیمه شعبان و زمانش سپید دم جمعه. در این سه قول شهرت وجود دارد. در مقابل قول سال 255 یک کسی از عالمان شیعه مخالفت کرده. من این رو از این جهت عرض میکنم که عزیزان دقت بکنن، هر چیزی که در کتب روایی و تاریخی آمده است به صرف ورود اعتقاد ما نیست، به صرف ورود. بلکه برای اینکه ما او رو جز اعتقادات شیعه قلمداد بکنیم، اون روایت باید سندش رو ببینیم، اون روایت باید دلالتش رو ببینیم، اون روایت باید جهت صدورش رو ببینیم، اون روایت باید معارضش رو ببینیم. بعد از ملاحظه این چهارتا و جرح و تعدیل کردن، آنگاه ببینیم این نظریه، این روایت نظر شیعه هست یا نه. این رو از این جهت میگم که ممکنه برخی بگن، حالا این مسئله دیگه ایه، برخی بگن مثلا نظر عالمان شیعه نسبت به اینکه آیا قرآن تحریف شده است یا تحریف شده است، تحریف شده. میگیم استنادتون چیه؟ میگید مثلا فرض کنید مرحوم محدث بزرگوار نوری به این مسئله اشاره کرده و روایات رو نقل کرده، در روایات توی کتاب کافی هم بعضی از روایات هست که دلالت رو بر تحریف میکنه. میگیم آقا جان، این که یک روایتی در یک منبع روایی باشد به صرف وجود دلالتی بر اینکه اعتقاد ما باشد ندارد.
درست.
بلکه باید اون چهار مسئله سندش دیده بشود، دلالتش دقت بشود، جهت صدور. جهت صدور یعنی ببینید ابواب تقیه گفتن یا ابواب تقیه نیست، و اینکه معارض دارد یا معارض ندارد. بعد از این چهار در واقع اصلی که در روایت اعمال شد، آنگاه میگیم آیا این عقیده هست یا نه.
بنابراین کار متخصص هم هست
و کار متخصصه. پس اگر بگید یک روایت شاز در کتاب ارشاد هست، یک روایت شاز در کتاب اصول کافی هست، اینا حکایت از این معنا نمی کند که این درست. اعتقاده. بله، اکثر و مشهور از عالمان شیعه 15 شعبان جمعه سفید دم 255 در مقابل جناب شیخ طوسی سال 256 رو قبول کرده. اما خود شیخ طوسی یه حرف خیلی خوبی داره و او فرمایششون این است که ایشان میگن به نظر من 256ه، اگرچه اکثر عالمان شیعه عقیده دارن بر سال 255.
درست.
همین که اون اکثر رو رد نمی کنه، معلومه که اون اکثر از اشتهار و قوت بیشتری برخورداره، گرچه مخالف جناب شیخ طوسی شیخ الطائفه باشه، گرچه، ولی خب در مقابل شهرت روایی که نمیتواند ایشون در واقع ایستادگی.
حاجا ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، اگر
بنابراین من فکر میکنم که بحث رو تا اینجا جمع بکنیم که زمان ولادت 255 صبح جمعه، در واقع روز نیمه شعبان، مخالف رو هم گفتیم. حالا انشاءالله جلسه بعد اگر عمری باشه برخی از این عناوین رو بخونیم و بعد اون جهاتی رو که عرض کردم انشاءالله بررسی بکنیم. حالا دلیل این کار این آقایون چیه؟ چرا این کار میکنن؟
خیلی متشکرم. تو این فاصله خوب مردم چیزی مطالعه بکنن یا حالا نکته ای مطلبی بدانند؟
حالا ما که دانستنی ها رو گفتیم، ولی اگر کتاب ظاهرا بناست که برخی از در واقع دوستان دستن در کارم برنامه کتابی رست کانال معرفی بکنن.
به امید خدا. ممنون و متشکرم از استاد ارجمندمون حاجی علوی تهرانی و از همه شما بینندگان عزیز برنامه آفتاب شرقی سپاسگزاریم که نگاه کردید برنامه ما رو. انشالله هفته آینده این بحث ادامه خواهد داشت. دمدمای اذان ظهر به افق تهران، از همه شما خوبان التماس دعا داریم. در روایات داریم که ظهر وقتی که آفتاب به وسط آسمان میرسه، درهای آسمان به روی بندگان خدا باز میشه و فرصت خوبی است برای دعا کردن، برای همدیگه دعا کنیم که دعا برای همدیگه به اجابت بسیار نزدیک تره. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا یا الله. خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.